تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. این برنامه خاص شنونده های رادیو آزادی است که در آن شکایات، پیشنهادات و نظریاتشان به اشکال مختلف در برنامه های مختلف رادیو آزادی نشر می شود. اگر شما هم می خواهید پیامتان نشر شود، شماره واتساپ رادیو آزادی را یادداشت نمایید: 00427230011. تکرار می نمایم: 00427230011.
پیام ها و نظریات شما.
ما خودمم یک نسل جوانی کشور افغانستان هستم و از پنزه اقتصاد فارغ هستم. خاص ما از دولت اینمی است که ما باید نسل جوان صدایش بلند کنم، به خاطر از اینی که نسل جوان در افغانستان صدایش شنیده نمی شود. ما خاص ما از سازمان ملل می است. امکانات وجود دارد، نیروی کار وجود دارد، سرمایه وجود ندارد. نسل جوان آینده کشور زیاد مایوس است و رو آورده به مواد مخدر. از بیکاری بسیار چیزا به میان میاد، مثال اندوزی، فقر، بدبختی. حتی تا نسل جوان آینده کشور ما میبینم در باز جای در باز کوچا و سرکا میبینم بسیار سنایشان خرد است. رو به سیگرت آوردن، چرس آوردن، شیشه، پودر، این همه قسم بسیار موارد دیگه هم است که ما میبینم. ما بسیار خودم مایوس میشم.
سلام، روز شما بخیر. در رابطه با سراپر سیار سرای شهادت کابل، نظر ما ایست که نه یک قشر ضعیفی از سراپا هستند که بسیار یک مبلغ ناچیز اینا خرج عیال خود تامین میکنند. اینا حدودا از 500 الی 1000 سراپ سیار هستند که اینا حداقل 1000 خانواده را خرج و مصارفش تامین میکنند. در شرایط وضعیت ما شما فعلا قرار داریم، چی بهتر است که نا جوال کاریشان ادامه داشته باشه. نظر شخصی خود ماست و دی بازار صرافی ها نگرانی ما ای است که بازار آزاد صرافی به یک بازار انحصارگرانه انحصاری نشود. به چی معنا؟ اگر صرافی ها انحصاری شود و بازار دولی صرافی ها سیار فعلا من شده اینا انحصار شود، همه چیز تاثیرات منفی میگذاره که اولی که بسیار صرافی های محدود میتونه فعالیت داشته باشن، به خاطر از اینکه وقتی یک بخش صرافی ها انحصاری میشه او مافیایی میشه. مافیایی که شد، افراد ضعیف از بازار حذف شده میره و مافیاها جای اونا رو میگیره. و در بخش دیگر که ما فکر میکنیم، بانکای تجارتی در اینجا داخل است، بخاطر از اینکه بعد از اینکه نظام قبلی رفت، بانک ها او کاری که در او زمان انجام داد تا این زمانی که امروز است، 90% کارشان مختل شده، یعنی کارشان از دست داده.
درباره معاشات معلمین، معلمین چی که تمام کارمندان وزارت، تمام وزارتخانه و طبقه اولا، در مجموع طبقه اولا که معاشاتشان به 5000 تعیین شده، معلمین بسیار با تشویش هستن، بلخصوص معلمینی که سرپرست ندارن، خرج خانه، مصارف خانه به دوش اونها هست. بلخصوص خود ما که یک میسواد پدر میسافر دارم، مادر میسافر دارم و 7500 افغانی معاش داشتم. تا فعلا خوب شکر وضعیت خوب پیش اول نکستم. فعلا که نمی آوازه است که 5000 افغانی میتونه بسیار با تشویش هستم. دیگر نانوار خانه نداریم در خانه، نانوار خانه خودم هستم. وقتی به 5000 ماش و مو بتا ما از کجا پوره کنیم؟ یک دلار قیمتش هست، خب قیمت ها متفاوت، گاهی بالا میره گاهی پایین. فعلا اگر 1200 افغانی 1300 افغانی باشه، بعضی وقتا میرسه قیمتش به 1800 افغانی. بسیار نگران هستم، بسیار دیگر خون، بسیار به تشویش هستم. وضعیتی که فعلا ندارم تمام معلمین شاید داشته باشم، شاید 80%.
سلام 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 به تمامی کارمندان رادیو آزادی. ما مهاجرین افغان در ایران هستیم، خصوصا ما افسران اردوی سابق افغانستان در ایران هستیم و در وضعیت خیلی خیلی ناگوار به سر میبریم. الان در معرض خطر اجباری قرار داریم، اگر ما اخراج شویم از اینجا جان ما در خطر است. لطفا بارها پیام گذاشتیم به شبکه های خبری بین المللی که این موضوع را حداقل یک همگانی بکنید. هیچ کس به صدای ما گوش نکرد.
پیام شما نظر شماست. تلفن کنید.
سلام تقدیم می‌دارم به تمام کارمندان رادیو آزادی.
50 سال بود ما امروز در احساسات اومدیم این جنگ زدیم.
پیام بفرستید.
شنونده اس ام اس فرستاده و
یکی از شنونده ها روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی کامنت کرده و
با ما درد دل کنید.
شاور میت بدخوی جنگورا زرزری سریان د گپ سر مغرغر کرد.
پیام مر نشو که میشه یا دیگر خوبه.
از همین حالا مایکروفون از شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار موضوع بحث ما روی گزارش اخیر بود که از طرف برنامه جهانی غذا نشر شده که او در گزارش تازه خود هشدار داده که تا 3-4 ماه، یعنی تا ماه اکتبر، 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود و در حال حاضر میگن که 4 میلیون نفر از جمله 3.2 میلیون آن کودک با سوء تغذیه شدید مواجه هستند. خب روی از این موضوعات البته کسایی که در حاکمیت هست راضی نیستن، رد میکنن. منتها شما چی فکر میکنین منایسی کسایی که در افغانستان هستین؟ شما خودتان در چی وضعیت هستین؟ از او خاطر میکروفون امروز در اختیار شماست. ما این موضوع را که در فیسبوک اعلان کردیم، تعداد از شنوندای عزیز ما چیزای نوشتن. نسلا عیابی نوشته کرده که توکل به الله جل جلاله و لطفاً شما به این گزارش های پوچ و بی اساس اهمیت ندهین. منتها نوید فیصل گفته که شک وجود ندارد که وضعیت غذایی در افغانستان فاجعه بار است، اما مدیریت نادرست و اشتباه ناشی از این کمک رسانی در افغانستان سبب شده است که کمک ها به گونه درست به خانواده و اشخاص مستحق نرسد و در معرض حیف و میل افراد زورمند نماینده اشخاص با رسوخ قوم قرار گیرد. در اکثر نقاط و اطراف افغانستان معادل طوری است که کمک وقتی که توزیع می شود در سطح قرا و قصار کمک ها بدون در نظر داشته دادن کمک به خانواده ذی حق به تمام کسان، چی فقیر و نادار و چی کسانی که توان اقتصادی بالا دارند و هم معلولین، مساینه کمک ها بخش می شوند. نوید فیصل ایگفه از بدخشان نوشتن. خب به هر حال ما این موضوع با میهمانای محترم ما در میان گذاشتیم. البته میکروفون از شماست. ببخشید آقای غنی، منظور شما ایست که این گزارش WFP غلط است؟ یعنی
100% خوب گفته نمیتونم، اما این کدام فیصدی که اونها گفته در آینده در 3-4 ماه، این 100% غلط است.
شما از کجا میفهمین که غلط است؟ یعنی شما کدام سروی کردین در افغانستان؟ یعنی رفتین از مردم پرسان کردین که برای که WFP خود لست داره، نفرها داره؟ حقیقت موضوع ما چطور بفهمیم آقای غنی؟
ما کدی مردم هستیم، نه صرف در ولایت کابل سفرها داریم، به دیگرا ولایت ها از او میبینیم، از او پرسان میکنیم و وضعی او را میبینیم. الحمدلله ما پیشترم گفتیم که شاید کمبودات مالی داشتیم، اقتصادی مشکلات است، زراعتی مشکلات است، با این اندازه نیست که در ایران پر ذکر شده.
خب نظر شما انعکاس یافت. حالا یک شنونده ما، یک مهمان دیگر ما بگوییم که محترم زلیخا ابرام امانی وصل شدن. ما همین روی گزارش WFP که میگن برنامه جهانی غذا صحبت میکنیم، اونا در آخرین گزارش خود هشدار داده یا میگه که تا ماه اکتبر یا 3-4 ماه دیگه 12.4 میلیون نفر در افغانستان با سطح بلند ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. روی از این گزارش گفتیم یک کم صحبت بکنیم. آقای غنی خو میگن درست نیست، غلط است، یعنی 100% اگر غلط هم نباشه میگن که غلط است، درست نیست، ولی از اینکه وضعیت اقتصادی مردم خوب شده. شما چی میگن خانم امانی؟
خب البته من میخوایم به این موضوع اشاره داشته باشم که مشکلات فقر و مشکلات اقتصادی در افغانستان مشکلات قابل ملاحظه است. مردم افغانستان از این ناحیه خیلی آسیب دیدن و در حال حاضر مشکلات اقتصادی در افغانستان از هر ناحیه بسیار زیاد است. چرا جوانان افغانستان و یا هم کسان دیگه که فعلا در افغانستان حضور دارن با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند؟ کسی از تحصیل باز مانده و کسی هم از تعیین یا مو فراهم کردن خاروبار برای فرزندانشان. خب این مشکلات قابل ملاحظه است. اما ما اگر بیاییم روی این بپیچیم که خب سازمان ها همین سازمانی که شما گفتین WFP میرن یک گزارش نشر میکنن و پیش‌بینی میکنن که مثلا تا چند ماه یا تا چند سال بعد به این تعداد افراد قرار است به سوی تغذیه یا گرسنگی خاک مقابل شوند، من فکر میکنم که مردم افغانستان در هر حالتشان تنها چیزی را که داشتن ایمانشان بوده و ما به ایمان داشتن مردم افغانستان باور داریم و بری باور داریم که خداوند متعال عهد بسته که مرگ و روزیشان را بیخبر روان میکنه. مردم افغانستان در حالتی که فعلا هستن، ما باورمند بری هستیم که انشاءالله خداوند متعال بدادشان میرسه. ما به این باورمند هستیم، ولی مشکلات اقتصادی که در افغانستان از جدا قابل ملاحظه است. فقر و بیکاری مردم افغانستان در وضعیت بسیار سخت قرار داده و خصوصا وقتی که در بیرون ما میبینیم طفلا در وضعیتی که هستن، مثلا کارهای شاقی که طفلا در افغانستان میکنن در هوای گرم، تمامش ما شاهدش هستیم. طفلای افغانستان با طفلایی که در بیرون از افغانستان زندگی میکنن تفاوت بسیار زیاد داره زندگیشان. مشکلات قابل ملاحظه است، مشکلات جدی است. اما شاید که این مقدار که گفتن شاید یک حد کمتر ازی باشه.
تشکر، زنده باشین. حالا مهمان دیگر ما هستن آقای کودامنی، فکر میکنم آقای عبدالولی کودامنی.
سلام علیکم برادر، خوب است؟ بخیر، خیرتی است؟
تشکر، زنده باشین. ما گفتیم شما منعیس کسی که در افغانستان زندگی میکنین به این گزارش چگونه برخورد میکنین؟ نظر شما چی است آقای کودامنی؟
بله، بخیر، سلامت باشی برادر عزیز. خب موضوع رو اشاره کردی، ما خودم فعلا در شهر کابل زندگی میکنم، در سایه خیرخانه زندگی میکنم. شاید تا 4 ماه آینده نه، همین لحظه در اونمو حالت قرار دارم. مردم به خاطر زندگی خود دست پنجه نرم میکنه، اگر چاشت میخوره بس بیگا ایران میمونه، اگر بیگا را میخوره بس صبح ایران میمونه. بسیار وضعیت مردم خراب است، بیانه قدر خراب است که تا 4 ماه را نمیگم برات که بمی لحظه مردم چیزی نداره. در مشکلات اقتصادی مردم افغانستان دست پنجه نرم میکنه. یکی از مردمی که او را خودتان بیشتر میدانه، یک ذره خوبتر از دیگه عام مردم مشکل داره، کار نیست، بار نیست، مردم ماش نداره، کلگی در خانه ششته، کل مردم خانه نشین است و برنامه جهانی غذا هم کمک های خود به خیالم که یک ذره یک کم ساخته به افغانستان. یعنی مشکلات ها بسیار زیاد است. ما در خود شهر کابل هستیم که به این اندازه هست. آیا در اطراف ها چی حال است؟ از اطراف ها شاید از این بتر باشن. وقتی که 34 ولایت هست، از 34 ولایت در شهر کابل حتما این مردم ها حضور دارن، اما از ولایت ها ما خبر نداریم. وقتی که در خود پایتخت به این حالت باشه، فقر بیچارگی مردم ها بسیار پریشان ساخته، آیا ولایت ها از این بتر است برادر عزیز؟ این برنامه جهانی غذا اگر میشنوه صدای ما را، خواهش میکنم که مردم افغانستان یکان تو یکان گپایی میدانه و در فیسبوک تانم نشته میکنه که مردم مشکل ندارن، مشکل حل است. برادر عزیز، مشکل کجا حل است؟ تو یک دفعه برای مردم رو بیبی، تفلک های خورد خود موتر صدا میکنه، در داره پا پایین پایین پا دستشان میتن. شما خبر داری ندارین؟ و تفلک خود باید مکتب بخونه، نوازش داده شده، اما سر از او در خانوادش خود کسی نیست دیگه. مجبور است برای موتر صدا کنه، مجبور است برای بود پالشتی کنه، وضع اقتصادی افغانستان بسیار خراب است برادر عزیز.
قاریس پشتون خوش آمدین به برنامه.
آقای نظر خوش باشین. شما میدانین با مشکلات گوناگون دچار هستند. امروز مشکلات گوناگونی چی است؟ مردم افغانستان فقر داره، با فقر دچار است، فقر اقتصادی داره، روزگار نداره. امروز همو اولادای ما، همو میده بچا و اطفال ما که به سوی تغذیه مبتلا است، این علتش هم است که فقر اقتصادی داره، مشکلات خانگی داره. امروز اولادای ما که بود پالش میکنه بجایی که تعلیم و تربیه برش میاثر شوه و مکتب بخانه و اونا اصلا همو پیسه کتاب و قلم خود نداره. امروز اونا بجایی که اونا تعلیم بکنه بود پالش میکنه، اولادای مردم گدایی میکنه. ای را هر کس بپذیره، اگر حکومت هستم ای را باید بپذیره، اگر ملت هستم باید بپذیره. بعضی انسان ها هستن وای نظر کشی خفم نشون، علی ما به مخبری مخته شدیم. بعضی انسان هست میگه که هیچ مشکلات نه، مشکلات هست آقای نظر، ولیکن امو قدر است که امو دبلیوچو که گزارش کردن صحیح است، امو 12 میلیون و 13 میلیون نفر حتما به گشنگی مبتلا است، ولیکن ایتور یک اپ است که باید نظام هم یک چیزی بکنه، مسئولین نظام و ملت هم یک چیزی بکنه. اما امو دبلیوچو که پردن میگه که 12.5 میلیون انسان به فقر مبتلا است و به بیکاری مبتلا است و به سوی تغذیه مبتلا است، خصوصا اون بیادری ما که گفت که در شهرها هم تو باشه، شما باور بکنین در قرا و قصبات که برین مردم هیچ چیز نداره. در مقابل 200 روپه امروز مردم 7 ساعت 8 ساعت کار میکنه یا 10 ساعت کار میکنه. اگه واسش برسه 200 روپه 200 افغانی چی است؟ 20 تا نان میشه. در مقابل 20 تا نان یک آدم 8 ساعت 10 ساعت کار میکنه. نخواهی امو دلالت میکنه بر بالای مشکلات مردم که مردم داره دیگه.
تشکر قاری صاحب پشتون. دیگه آل اسلام الدین زاوش که او هم از شنونده های قدیمی ما هستن. بله آقای اسلام الدین خوش آمدین به برنامه.
ما در نظام جمهوریت چون از این کمک ها خیلی واقعیتش نخوردیم در این 20 سال گذشته. تا یک سال 1395 در او را مواخیرهای نظام تیرمه آمده بود، 3 دانه پشخانه بود دخاره ما کسی آورده بود نمو گرفتگی ماست. در 3 سال فعلا که هست از کمک های جهانی 5 دوره ما از کمک ها گرفتیم و از یه انجینر ها متشکر هستم منتظم و خدای را بری موزیگر داد از اون انجینری که وقت ما را یاد کرد، خودش هم از پرسان کرده معلول داریم افتا خانی ما را تک تک کرد دارم. ما از این تشکری میکنیم که از این ارباب میت منطقه هیچ کدام خیری ما ندیدیم وقتش دیگه. با ما 5 دوره از اون موادا گرفتیم، 2 دوره از یاردش و موادش با کیفت و 3 دوره زیر خورده نشد دیگه. دیگه این هم اکثر میارن کمک ها را یعنی خودارش خود دیگه دنسی زورمنده های گفتان بگه افتا یک چند مقدار زیر کرای موتر و و اپارتمان های بیشان مجلل یا ویساب کرا میگیرن. این چیزای به کیفیت هم با این مردم مستش بازی کسای مستقیق دن که بودن بازی چیز هم به کیفیت هست راستی. این همو 5 دوره گرفتیم، 2 دوره آردی یا چیزای از این را خورده چی 3 دوره شد نشد راستیش.
خب ای خو یک موضوع است. موضوع دیگه ایست که میگن یکی از میهمان های ما گفتن که وضعیت قدر هم که WFP میگه درست نیست، او قدر هم یعنی وضعیت مردم بسیار میگن خراب نیست. از این نقطه نظر اگر به موضوع نگاه کنین وضعیت مردم چطور است؟
وضعیت کسایی که داره وضعش نسبتا خوب است، کسایی که نداره معلول است، متقاعد است، بیوزن و یتیم و ارزم شهرش طبعا مشکلات داره. تفلقه ما مثل مخدم تفل دارم، تفلقه ما سوی تغذی دیگه گفتیم مشکلات ها هست دیگه. این آدم دیگه باید این کار نکنه، آدم مشکلات هست درست است. بعضی کسایی که دارن درست است وضعشون خوب است، بعضی کسایی که ندارن مشکل دارن، این آدم این کار کرده نمیتونه.
آقای عبدالولی کودمن نظر خاص دارین؟
از سال 1400 حکومت که خود کرده 6 ماه ماش مردم معلولین افغانستان نپرداخته یا 6 ماه برای ما مردم ماش میتن و معلوله که از یک کش معلول از روی بخی قطع کرده او را از وزارت حفظش کرده و چون به اثر همین جنگ ها او معلول شده، متقاعدین هم ماش ندادن، متقاعدین هم لغو کردن. آیا این مردم چی بخورد؟ همیال در 70 ساله و 60 ساله و 80 ساله رسیدن و کلوم ماید دیگه ندارن و چی کنن مردم؟
نظری سیدیا بجز که دست دامن خدا را که ما مردم گرفتیم دیگه هیچ را و چاره نداریم. نه کلانای ما صدای ما را شنید دمی 3 سال، نه دمو 20 سال جمهوریت کسی صدای ما را شنید و نه حال کسی صدای ما را مشنوه.
خانم عبیبه امرخیل دیگه چیز گفتنی دارین؟ شما صدایتان گفتین، امید است که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین برسه. دیگه چیز گفتنی دارین حبیبه جان امرخیل؟
نه گفتنی نیست. برداشتن سر میگن که شرایطی که بر فعلا هست میگه به اون قسمی که میگن نیست، اما شرایط باور به خدا بکنید هر فامیل پرسان بکنه که با چه وضعیت اقتصادی دابلیستین کمک میکنه. کمک ها میره با مو جیب کسای پولدارا، با مو اشخاص میرن تسلیم میشه، اما غریب هیچ وقت مستفید نمیشه. این نمیفهمم که این مشکلات افغانستان چی وقت ختم میشه، چی وقت بزاد ملت مظلوم صدای امیر به حساب پروژه ها مردم چی وقت میرسه که بزاد مردم برسن که اونا بفهمن که با واقعیت مردم با این میفهم با خدا فامیلی را من خودم از خودم گرفته تا چندین فامیلی دیگر است. شوار خودم بیکار است، خودم یک نانوار خانه، باور بکنن که من از خودم بعد ده افغانی روزانه کار میکنم، میگم برو اونمو ده افغانی با من غنیمت است، امور من لازم پوش خیاطی میکنم در می ده افغانی قبول میکنم، پوش زین موتورسیکل میدوزم ده افغانی بر من میتن. یعنی این شرایط سختی نیست، این قابل تحمل است. برو باور بکنی روزی شده که از نان خشک با اولادم ماندیم، اگه بود میگم خیر است نیم نان امرو چاره کرده، اما تو چی وقتی این صدا خاموش بانه؟
در جستجوی گم شدگان،
جان سعید فیض الله از قریه شاتوز ولسوالی سیاد، یک برادری گمشده دارم با نام سعید دامالله شکرالله، مدت 40 سال شده. هر برادری که برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دامالله شکرالله را دیده این در این شما را دوا تماس بگیره. 0784-786-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادرم صدایم را میشنه و هر برادر یا هر مسلمانی که دامالله شکرالله را دیده این در این شما را دوا تماس بگیره. 0784-786-25-24 در این شما را تماس بگیره. با احترام، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این همی پیام یکی از برادرهای است که از ولسوالی دور افتاده ولایت غور ولسوالی مرغاب است که گم شده ای داشته. تاسفانه شما هیچ شماره ای نداشتن، برای ما روان کردن، ما هم بر شما روان کردم. انشالله که این پیامش نشر شوه از طریق رادیو آزادی برامه گم شده ها. بخیر، سعادتمند باشین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته به تمام کارکنان رادیو آزادی. گم شده ای داشتیم به نام میر احمد فرزند دوست محمد، از ولایت غور ولسوالی مرغاب قریه درشاد. مدت 6 سال می شود که وای نادرک گردیده. از شخص نامبرده هیچ احوال نداریم. اگر خودش و یا دوستانش صدای ما را میشنوند، به این شماره با تماس شوند: 077-080-76-04 و یا به شماره دیگر 077-159-64-83.
سلام و احترامات تقدیم با شما و تمام شنونده های شما. غلام رسول رنجبر از دیار تخار با شما نازنینا پیام‌گذار هستم. البته یک گمشده دارم به نام نورالدین ولد دردیبای. در زمان ظاهرشاه به این طرف گم بودم، هیچ معلومش نیست که او در داخل است، در خارج است، زنده است، مرده است، هیچ معلوم نیست. درباره آن اگر کدام کسی که معلومات داره، اگر در خارج کدام نواسه ای داشته باشن یا در داخل کدام نواسه و یا بچه ای داشته باشن و یا کدام همدیوالشان اگر درباره نورالدین معلومات داشته باشن، لطفا به این شماره ای ما به تماس شوه و شیرینی خود را عقل نماید. لمبر تلفن 0784-666-040. تکرار شماره 0786-666-040. با احترام، غلام رسول از تخار. من فقط نواسه بیادر نورالدین‌نام هستم و ایره بار بار تکرار بکنید، اگر کسی که معلومات داشته باشه لطفا دیگه به شما رای ما تماس بگیرن و شیرینی خود را عکس نمایند.
شماره واتساب رادیوی آزادی 0042-07-23-00-81-11 و همچنان شماره واتساب گردانده رادیو آزادی 0042-25-78-47-00-88 773 و یا 00 420 774 55 99 83 در خدمتتان است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم خاتون مهمند را داریم که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارند. در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کامیونیکیشن درس خوانده، نشریه های هم از خود داشتند و در چاپ کتاب ها هم دست کم نداشته و دو کتابشان اقلا به بازار عرضه شده. خانم مهمند، خوش آمدین به مهمان آزادی.
سلام به شما و سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی. لطف شما است که از بنده یاد کردیم. جهان سپاس، ما در خدمت است.
خب از اگر زمین شروع کنیم که شما خودتان وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارین و فرزندان کسانی دیگری را در کشور خارجی تدریس میکنین و به اونا میاموزین، در حالی که متاسفانه امروز در افغانستان 1000 روز از بسته شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران افغان بسته شده و همچنان زنان افغان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون و کار هم محروم شدند. شما این روز چه قسم میبینین؟
خدمتتان به عرض برسانم که این روز سیاترین روز است در تاریخ افغانستان، به دلیل که حیات هر شاگرد، حیات هر متعلم بسته است به حیات نسل های بعدی، به حیات یک کشور، به سرنوشت یک کشور و آینده تعلیمی یک کشور. و همه ما می فهمیم که زیربناهای یک کشور تعلیم و تربیت از او استحکام می بخشه. وقتی که یک چنین چیز در افغانستان برای دخترها بسته شد و تحصیل و تعلیم بزرگترین یک جای هست و ما واقعا دلم به حالی دخترها خون گریه می کنم.
شما به حیث کسی که خودتان مشغول درس هستین و نمونه های درسی و یا درس دادن کاملا در اروپا آموخته و در یک مکتب اروپایی درس میدین، چی راه های را شما میبینین که امی دخترای افغان که از درس محروم شدن خودشان شخصی خود به یک جایی برسانن؟
من مطمئن استم که دخترای افغان بیکار ننشستن و امی از آن روزی هم که گذشته، که واقعا از آن روز خیلی ها گران بوده با بالا اینا، من مطمئن استم که از مطالعه و از تعلیم خانگی خود محروم نساختن و امیدوار استم یک چنین چیز باشه. من هستی یک معلم رهنما اینمیست که در کنار دروس مکتب و در کنار تعلیمات که از خود تعلیم و تربیه برای متعلمین عرضه میشه، خود یک معلم هم باید با دست خود مطالعه خود توصیه داده تا کوشش کنه که کتاب های دیگر هم بخونه و در عرصه آموختن علم و تعلیم خودش هم کوشا باشه و ما مطمئن هستم که دختر افغان یک چنین کار را می کنن.
شما خودتان هم قراره که گفته شده امی بحران یک زمان تجربه کردین، درباره از امی تجربه خود بگوین که چه قسمی تجربه را گذشتاندین و چی سبب شد که شما هنوز هم در سایتان ادامه بدین؟
بیاد دارم دور اول حکومت طالبان را، وقتی که بعد از زدمندهای شدید و جنگ‌های داخلی اینا به افغانستان آمدن و با ورود خود در بازه های مکاتب برای دخترای افغان بستن و موجه بود که ما دیگه کدام چاره و رای نداشتیم. فقط یگانه رای نمی بود که ما باید در خانه ها میماندیم، ولی فضل خدا می که مادرم معلم بود و برای ما در خانه تدریس میکرد، برای ما و بر چند هم سنفی دیگه که دخترها بودن. و در زمان مادر جانم همیشه برای ما میگفت که خارج از درس هایتان، خارج از کتاب های مکتب
مطالعه دیگه هم کنین و خود برسانین، اوضاع سیاسی را آشنا شوین، اوضاع اجتماعی را آشنا شوین و از این قبیل چیزها را مادرم برای ما راهنمایی میکرد که واقعا موثر بود و ما ازشون از این خاطر همیشه متشکریم.
حالا یک تغییر بسیار عمده در شکل رساندن معلومات به وجود آمده در دنیا که هم رسانه های اجتماعی وجود دارند، هم اینترنت است، هم از طریق کامپیوتر دسترسی داشتن به بعضی درس ها است. از این طریق شما چی توصیه میکنین بر دخترها که چی باید بکنن که خود خود برسانن؟
حالا به نظر ما نسل جدید خیلی خوشبخت هستن با وجود مشکلات را که متقبل میشن به خاطر رژیم فعلی، ولی خوشبختیشون نیست که رسانه های اجتماعی، سایت های اینترنتی و اینترنت در دسترسشان است که میتونن با فعالیت در خود اینترنت با بسیار مواد درسی را پیدا کنند، دست پیدا کنند و بسیار مکاتب هستن که از کشورهای خارجی بر اینا از طریق آنلاین درس میتن. این بسیار زیاد یک خوشبختی است برای نسل نو. ما که بودیم در زمان گذشته فقط کتاب بود برای ما، ولی فعلا اینا میتونن که از این را خود رشد بتن و امیدوار هستم که با امراض دیگه اینترنتی آغشته نشن، مثلا تیک تاک افغانی که واقعا خجالت آور است و یک سلسله فعالیت هایی که ایج اصلا نمیتونه یک گلگوی خوب بر جوانان ما باشه، که ما امیدوار استم دخترای افغان از همچنین چیزها تقلید نکنن.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
بیاین که برگردیم به زندگی شخصی خود شما، که از کجا شروع کردین زندگی را، در کدام منطقه افغانستان، در چه قسمی از خانواده به دنیا آمدین؟
ما متولد سال 1361 هستم و در کابل تولد شدیم. محل بودباش ما جوی شیر بود، بدترها مکروریان رفتیم و زندگی بسیار زندگی زیبا بود. وطن و در سال ما در ابتدا در مکتب استقلال کابل که مادر جانم هم در اونجا معلم بودن آغاز کردم، ولی بنابر ای که نقل مکان کردیم از اونجا، من خودم در مکتب مکروریان خود تبدیل کردم چون مکتب دخترانه بود. و متاسفانه تغییر رژیم و آمدن مجاهدین بسیار زیاد اوضاع را متشنج ساخت و جنگ‌های داخلی آغاز شد و با هم جنگ‌ها ما هم مهاجر شدیم و رفتیم به طرف کشور پاکستان.
و در پاکستان چه مدت را بودین و در اونجا چه مشغولیت داشتین؟
در پاکستان ما تقریبا 7 سال بودباش داشتیم. در پاکستان مثلا هیچ چیز نمی کردم، فقط کورس انگلیسی می رفتم و در خانه اما قسمی که من گفتم درس می خواندم. یک رکود بسیار زیاد در بین دروس مکتب ما آمده، ولی چیزی بود که من خودم هیچ وقت گفته گفه یکی دادم ها که دست از پا خطا نمی کردم و همیشه فعال بودم.
و وقتی که از پاکستان برآمدین مستقیما به نروژ رفتین یا در راه کدام جای دیگر هم در دوره مهاجرت سفری کردین؟
نه خیر، ما راستن به کشور نروژ آمدیم و خوشبختانه با آمدن ما عاجل در مکاتبیات تقسیم شدیم و رشته را که من دوست داشتم بعد از مکتب متوسطه رشته را انتخاب کردم که رشته دلخواهم بود، میدیا و کمیونیکیشن، که در این من 3 سال در کالج درس خواندم و زیادتر تمرکز من روی کارهای ژورنالیستیک بود و فلم سازی. ازش من بسیار زیاد راضی بودم و دوست داشتم که بیشتر تحصیلات من ادامه بدم، ولی بنابر مشکلات شخصی باز یک رکود آمد در میان کارهای من.
باز شما حتما در ساختن بعض فیلم ها و یا نشر بعض مجله ها و رسانه های کتبی هم دست داشتین، درباره از اونا بگوین.
البته یک خو کار در محیط نروژ در محیط اینا و یکی فعالیت های شخصی خودم که در برگیرنده کارهای ادبی است. ما همیشه دستم در نوشتن باز بوده. اولین کارهای ادبی ما با وبسایت فردا شریک ساختم که داستان ها بود. اولین داستانی که ما در وبسایت فردا فرستادم به نام بازیچه شکسته بود و یک شعری که من زنم اون سالهایی بود که نو حکومت جمهوریت در افغانستان آمده بود و با ورود اونا کارهای ما هم گل کرد و مطبوعاتیون لطف میکردن و در برنامه ها مرا دعوت میکردن و کارهای به گونه مورد توجه قرار گرفتن. بعد در این آخر ما با یکی از دوستا بود یک فصل نامه را به نام فصل نامه پیوستون را اندازی کردیم که خود مدیر مسئولش بودم ولی صاحب امتیاز کسی دیگه بود. تا سه فصلش ما اونجا کار کردم ولی بنابر مشکلات سلیقوی دیگه نتانستم ادامه بتم. آل خودم یک فصل نامه درست کردیم به نام راه سوم ندای مردم. تا سه فصل چاپی بودیم ولی بنابر مشکلات اقتصادی که هست به خاطر کار چاپ کار ساده نیست. ما این مجله را به یک وبسایت مبدل کردم و وبسایت ما فعلا هم تا حال است با نوشته ها و با کارهای نویسنده ها و ژورنالیست های خیلی شناخته شده. از یاد نبرم که ما 8 سال با یک نشریه دیگه در که در وین است در بلژیم هم کار بودم به نام بانو. 3 صفحه مهم اونا رو هم کار میکردم، یکی طنز بود، یکی هنر و ادبیات بود و یک صفحه دیگه هم بود به نام کشتزار سوخته که البته کشتزار سوخته رو اینا به گونه الگو گرفته بودن از مجله سباوون.
با نشراتی که میکردین در مطبوعات به نشر کتابایتان برمیگردین بعدن، با کارهایی که شما در نشرات میکردین چی پیغام را میخواستین برای مردم برسانین؟ آیا ای تنها برای جامعه افغانستان بود به زبان دری و پشتو بود و یا ای که شما میخواستین کدام پیام را برای جامعه های دیگه که افغان ها در زندگی میکنن خارج از افغانستان به اونام کدام پیام برسانین؟
دو مجله را که ما تازه آغاز کردیم که یکی پیوستون و دیگر هم راه سوم است، اینا فقط به دو زبان ملی افغانستان نشرات داشت ولی مجله بانو که هست در صفحات آخر خود به زبان معلی خود بلژیم هم نشرات دارن و فکر کنم جرمنی هم نشرات دارن. چون خواننده برای این مجله ها آنقدر هم زیاد نیست و مشکلی است که شاید تفاوت سلیقه هاست. مثلا برای جلب خواننده باید نویسنده با محیط که در او زندگی میکنه آشنایی داشته باشه. بیشتر افغانای ما متاسفانه که در کشورهای میزبان که میاین هنوز هم یعنی از نظر روانی در کشور خود هستن و زیادتر نوشته هایشان در برگیرنده اوضای اونجا است و اوضای محیطی افغانستان و افغانایی که در خارج است، ولی کمتر کسا هستن که میتونن نوشته های خود متمرکز بسازن روی اوضای کشورهای میزبان. به این خاطر یک کمک خواننده کم می باشه.
و وقتی که شما این نشرات را شروع کردین با چی هدف این نشرات شروع کردین؟ چی پیغام را می خواستین برای افغان ها برسانین؟
هدف ما بیشتر در مجله بانو هدفی بود که توانمندی زنان، ولی مجله پیوستونه که ما آغاز کردیم هدف این بود که مردم را بسیج کنیم. چون در اواخر ما شما شاید بسیار مسائل دامن زدن مسائل قومی و زبانی هستیم و هدفی بود که اقوام افغانستان با هم یک جا بسازیم که تا حد هم موفق شده بودیم. البته کشیده از کارهایی که مغرضانه یک عده انجام میده ملت ما همیشه با هم دیگر یکی بودن، ولی ما میخواستیم که بیشتر همگیره در سطح فضای شبکه اجتماعی هم با هم ام نظر و هم نوا بسازیم. موفقانه پیش رفت، بد نبود تا وقتی که من مدیر مسئول بودم، ولی فکر کنم این نشریه هم بر رکود رفته. و نشریه راه سوم که مربوط خودم میشه و صاحب امتیازش هم هستم و مدیر مسئولم، عدس ما این بود که از نظر مشکلات سیاسی ما خودم شخصا متوجه استم که همیشه محیط ما به دسته های مختلف سازمان های سیاسی تقسیم میشن، یا هم زبانی یا هم سیاسی. به می خاطر ما عدس خود خیلی روشن ساختم با رای سوم که نه رای مجاهدین و نه رای جمهوریت و نه رای طالبا، یک رای بیخی کاملا علایده، در حالی که رای سوم خودش یک جریان سیاسی است که در امریکا فکر کنم در سالهای دهه 90 شکل گرفته، ولی ما بیخی هدف و محتوای کار ما یک چیز دیگر است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پدگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته های کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه ها و کتاب هایی را هم به چاپ رسانده است.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
اگر بیایم سر از این که چگونه شما این رشته میدیا و کمیونیکیشن یا بگویم که رشته نشرات و ارتباطات باز هم رو آوردین به پیتاگوژی و در اونجا تحصیلات بیشتر کردین و بالاخره در اروپا معلم شدین که معلمی در اروپا کار آسان نیست، باید بسیار زیاد مراحل را طی کنین. درباره از امی هم بگوین و درباره از این که چگونه شما به این رو آوردین.
کار ما با مکاتب و کار ما با کودک و کودکستان ها خیلی ها برمیگرده به اوضاع اقتصادی ما. وقتی ما میدیا و کمیونیکیشن با شیودا کردم، مجبور بودم که به گونه نان و روزی بر خود پیدا کنم، به می خاطر به کارهای خرد و ریزی در مکاتب و در کودکستان ها پرداختم. رفته رفته به این کار من خیلی علاقمند شدم، چون دیدم که کار خیلی ها مهم است و کار حیاتی است. پرورش دادن یک کودک در کنار فامیلش، اینجا مکاتبشان خیلی جدی میگیرن. به می خاطر بعد از یک 4-5 سال کاری که من حیث معلم هم کار میکردم، علاقمند شدم و به می رشته آغاز به تحصیل کردم. و بعد از 3 سال درس و تحصیل که در این رشته من لیسانس خود گرفتم و حالا معلم هستم و واقعا از کار خود راضی هستم، چون کار هم آبرومند است و هم کار است که به درد جامعه هم میخوره.
الگو و یا کسی که در این زحمات که شما پیش بردین شما رو همیشه تشویق کرده و در پهلوی شما بوده، کی بوده از دوستا از خانواده؟
مادرم و دو برادر. مادرم خودشان معلم بودن در لیسه استقلال، معلم زبان فرانسوی و ریاضیات، و دو برادرم همیشه میگفتن که خدا باید برسانی و کار کنی که تکیگاهی باشی بر خودت و بر اولادت، و واقعا تشویقشان به ادر نرفت و همیشه در کنار ما بودن که ما از عرصهشان متشکر است.
در کجا تشریف دارن خانواده؟
خانواده هم همراه مادرم این کشور در ناروی هست.
خب خوب است که هستن همراه شما، که تنها نیستن در این کاری که شما میکنین، کار مشکل است. شما کتاب هایی که شما نشر کردین بپرسم، شما تنها در رشته میدیا کمیونیکیشن و یا پیتاگوژی مهارت ندارین، بلکه بعضی کتاب هایی هم به نشر رساندین. سرزمین کتاب هایتان یک چند جمله بگوین برای شنونده های ما.
داستان های ما پراگنده بود، قسمی که قبلا یاد کردم در سایت های مختلف داستان ها را میفرستادم و لطف میکردن نشر میکردن، مثلا سایت خاوران بود، سایت آریایی بود و در اون وقت فیسبوک نبود و سایت فردا بود. بالاخره یکی از می نویسنده‌های محترم افغان از فرنگی‌ها برای من گفتن که کار کوک نوشتایت جمع کو و به یک مجموعه تبدیل کو تا یک یادگار به خودت باشه و یک چیز هم شاید بدل بخور بر یک ده. تصمیم گرفتم و اولین کتاب خود در سال 2013 چاپ کردم که مجموعه داستان‌های کوتاه است به نام رنگ‌ها. بعد تب طنزی هم دارم که برسان بگویم طنزها من می نوشتم و طنزهای من هم جمع کردم و یک کتاب طنز هم نشر کردم دو سال بعدترش تحت عنوان استاد شیطان. حالا هم یک کتاب طنز روی دست دارم که واقعا برای چاپ آماده است، ولی دوست ندارم چاپ کنم به خاطر این دو کتاب من آنچنانی که می خواستم تشویق نشد و مردم به کتابخان خیلی کم داریم. در زمین با تصف فرنگی های ما هم آنچنان نیستن، اینا هم از خود لیگ و گروپ های مختلف دارن. دوستای خود را تشویق میکنن، کسایی را تشویق میکنن که خودشان خوش دارن، بسیار سلیقه قوی برخورد میکنن. با ما خاطرم ما از جامعه فرنگی خود بگونه جمع کردیم و کارهای ما هم چیندیم. اینمی چیزا باعث میشه که ما خود بیخ دروز، ولی محبت ما هیچ وقت به ادبیات و به کارهای ادبی ما کم نشد.
سوژه هایی که میگیرین برای کتاب هایتان، چی برای کتاب اولتان و چی هم برای کتاب طنز هایتان، از کجای سوژه ها رو شما میگیرین؟ آیا سوژه ها بعض طنز هایی که شما نوشته میگین یک نوع طنز است که میگن طنز تلخ، که در پشت طنز یک نوع واقعیت اجتماعی هم نهفته و یک مشکل اجتماعی رو میخواین و توسط طنز به مردم برسانین، همین سوژه ها از کجا میاد برای شما؟
داستان های ما بیشتر رنگ میگیره از اوضاع و زندگی روزمره مردم. در کتاب داستان های ما داستان اول است به نام رنگ ها. رنگ ها یک داستان است از یک شخصی که در کشور بیرون مهاجر میشه و میایه فامیلش در افغانستان میمونه، یک انسان سرگردان که تلخی ها را تجربه میکنه و بدتر هم به گونه عقده هایش بیرون میزنه. و امیل از کل داستان های آدم نیست موضی چی شکسته است که در مورد ازدواج های زیر سن در افغانستان است که دخترهای خرد سن برای مردای کلان سن ازدواج میکنن و امی گونه چیزها. و زیادتر داستان های من برگرفته از حوزای محیطی در افغانستان بوده. طنز ها هم که البته کار یک طنز نویس، زیادتر من خود طنز نویس نمیگم خوب نیست، ولی کار یک طنز نویس اینمیست که با نوشته و با طنز های خود جامعه را به یک رای درستتر راهنمایی کنه و انتقاد های سالم بکنه. طنز های ما هم انتقادی است، طنز هاییست که اوضاع و احوال کشور بیشتر سیاسیونه اونا را بیشتر انتقاد میکنه و آروسی هایی را که مثلا یک تعداد فامیلا هستن که پول میگیرن و مرد هایی که بالای زن های خود خشونت میکنن و یک چنین چیزهایی و زن هایی که خودشان هم خشونت به گونه ترویج میکنن بالای زن دیگه. تنها و همه کارهای ما همیشه برگرفته از اوضاع اجتماعی در کشور بوده و در محیط ما.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را از سلسله برنامه های مهمان آزادی با خانم خاتون محمد میشنوید که فعلا در کشور نروژ وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ما یک چیز در نوشته های شما برای من این لحظه بسیار جالب شد و او چون این لحظه در افغانستان این حالت حاکم است که او بازیچه شکسته شماست. این بازیچه شکسته را وقتی که شما نوشته می کردین، آیا کسانی را با او در تماس شدین که واقعا بازیچه شکسته بودن و این داستان شما را سرشان عملی شده بود که در سن بسیار کوچک عروسی کرده بودن یا بدون رضای خودشان پدر و مادرشان اونا را به سن کوچک به سن خرد به شوهر داده بود؟
متاسفانه در سالهایی که حکومت مجاهدین در افغانستان آمد بیاد دارم که بسیار فامیلا دخترای خردسن خود به عجله به هر رقم آدمی که بود ازدواج میکردن، چون در او خوضا او رقم بود که دخترها را اختطاف میکردن، بسیار کارهای میکردن و در اونجا من شاهد بودم. من بسیار خودم که طفل بودن دخترای 12 دخترای 13 ساله را ازدواج میکردن با مردای کلانسن، میدیدیم که دستن میامد او که در دست چلا کالای رنگه ابرو چیندگی یک چیز وحشتناک برای طفل چون ما در خود می کنونسیون کودک در کنونسیون کودک ژنوا میگن که یک طفل تا سن 18 ساله طفل است یک انسان، و شما فکر کنید که یک کودک میه با یک جست زن آرزی شده برای ما بسیار زیاد وحشتناک بود. میفهمم که یک قسم چیزا در افغانستان خیلی رخ داده، یک چیز نیست که وایی بوده باشه یا حقیقت نداشته باشه. ما بسیار انسان ها رو دیدیم و بدبختیشان هم در کنارش دیدیم که واقعا در بند است.
کدام کار دیگه را هم روی دست دارین در بخش نوشته ای؟
امی فعلا که وبسایت ما فعال است و کار وبسایت جریان داره، امی قسم هر در هر فصل مواد تازه میکنیم. همچنان خودم گاهی یگان نوشته میکنم، داستان یا طنز. گاهی هم در خود فیسبوکم یگان تحلیل سیاسی نوشته میکنم.
چی توصیه دارین برای نسل جوان دختر افغانستان؟
من حیث یک مادر که دختر 15 ساله داره و من حیث یک معلم برای دخترای جوان افغان توصیه می نمیست که لطفاً تا خودتان خودکفا نشدین، تا خودتان روی پایهایتان استاد نشدین، ولوی در افغانستان هستین، ولوی در کشورهای میزبان هستین، ازدواج وقت زیباست که هر دو طرف از نظر اقتصادی حاکمیت بر خود داشته باشه و اونجا به گمان ما که ازدواج زیباتر بشه. نه تنها که ازدواج، خود محیط هم، محیط خانه هم یک زیبایی خاص پیدا میکنه که یک زن و یک شوهر هر دویشان صبح کار برن و شام وقتی که مانده میاین یک دیگر رو میبینن، یک محبت و یک از خودگی بینشان پیدا میشه و یک دیگر به مو اصطلاح هم دق میرن پشت یک دیگر. نصیحت ما بر دخترای افغانی نمیست که تحصیل کنن، بهترین چیز تحصیل است.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم خاتون محمد شنیدید که فعلا در کشور ناروی وظیفه مقدس معلمی را به عهده دارد، در رشته پیداگوژی تحصیل کرده و قبل از آن هم در رشته میدیا و کمیونیکیشن درس خوانده، نشریه های را هم به چاپ رسانده و چندین کتاب هم از قلمشان بیرون برآمده. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
از ببرو یک دمکی چقدر با نمکی، کاش باشد ببرو یک شبکی ای دلوم بیدرکی. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی دلکی من وطنش، دلکی وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش. گل بدامانش کنم، مهر بندم عاشقانه جانکم نامش کنم، گل بیارم دست دست گل بدامانش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم، مهر بندم دل برانه در دلم جایش کنم. بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بوی گل در بدنش انتظارم بمانش، بیقرار لکی من وطنش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجایی لکی من وطنش، لکی من وطنش.
کنم، در بیمارم در کنارم جان صدایش می کنم، دوستانم با محبت با سوارانش کنم، بعد از آن هرچی بخواهد دل و فرمانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آنقدر دوستش بدارم سخت حیرانش کنم، آن که برده دل نکن کم کمکه، کاش باشد ببرو دمکه، چقدر با نمکه، کاش باشد ببرو یک شبکه، ای دلم بیدرکه، بوی گل در بدنش، انتظارم بمانش، بیقرارم که بیای صدقه هر قدمش، چه بدانم ای کجاری دلک من وطنش، دلک من وطنش، آن که برده دل نکن کم کمکه، کم کمکه، کم کمکه.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنید به وبسایت ما
azadiradio.com.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، ای که از یار نشان می طلبی یار کجاست، همه یارند و ولی همه یارند و ولی، یار وفادار کجاست،